یه مرکز بحران در تو منطقه و یک پیرامون این بحران که عراق و لبنان و یمن و سوریه. انتخاب مکان از طرف ایران در حقیقت در همین رابطه است، یعنی ایران میتونست که مراکز تروریستی این گروه های تروریستی رو مثلا در افغانستان یا پاکستان مورد حمله قرار بده، اما انتخاب مکان دقیقا متناسب با مرکز بحران انتخاب شده که فلسطین و اسرائیل هست. این دقیقا دو کشوری که به نوعی هم مرکز تروریست ها هستن و هم نزدیک به صهیونیست ها هستن. این نکته مهمی است که انتخاب مکان یک زمان یک پیامی داره برای مرکز بحران، که مرکز بحران دقیقا اسرائیلی ها هستن که علیه فلسطینی ها الان این بحران بزرگ بین المللی رو ایجاد کرد. یعنی ابتدا حالا من اشاره میکنم در منطقه، ولی الان این بحران بین المللی و این کما اینکه آمریکایی ها و انگلیسی ها در حقیقت اونها هم مستقیم وارد بحران شدن و با یمن که یکی از پاسخگویان به بحران سازان اصلی که صهیونیست هستن جواب دادن. یعنی در حقیقت الان منطقه اولا از اینجا که مرکز توجه بین المللی خیلی مهمه، الان همه جهان، اروپایی ها، آمریکایی ها، نه فقط دولت ها بلکه مردم این کشورها، آسیا، آفریقا، اروپا و آمریکا و استرالیا، هم دولت ها توجه ویژه الان به این منطقه دارن، هم مردم این کشورهای مختلف قاره. خب در زمانی که این بحران وجود داره، ایران در حقیقت پاسخی رو داد که دو پیام درش داشت. یکی پاسخ خود ایران به اقدامات تروریستی، یکی هم پاسخ ایران به بحران سازان این بحران. بحران ساز اصلی البته باید بگیم که آمریکا و اسرائیل هستن، یعنی این بحران اصلی به توسط اسرائیلی ها داره انجام میشه، ولی خب کارگردانی توسط آمریکایی هست. ولی خب چون اجراش توسط صهیونیست هاست، پاسخ ایران هم متناسب با این شرایط طراحی شده که هم مستقیما یه مرکز صهیونیست ها زده شده و هم تروریست هایی که اونها هم با صهیونیست ها مرتبط هستن. یعنی این یعنی نه تنها ما خودمون میدونیم که این تروریست ها مرتبط با صهیونیست ها هستن، بلکه خب اسناد متعددی هم وجود داره. به اصلا من فکر میکنم که با حالا در جنبندی با هم اشاره بکنم که اولا بسیار ما بحران مهمی در سطح بین الملل برخورد میکنیم، یا اصلا بحران مهمی وجود داره. این بحران تقریبا بی سابقه است، حتی اقل نه فقط در جنگ در این 70 سال اخیر بی سابقه است، حالا خودش توضیح مفصلی داره چرا این بحران بی سابقه من اشاره میکنم. حتی میتونیم بگیم که مقایسه کنیم با جنگ های جهانی اول دوم، که خب از این موضوع میگذرم، ولی فقط تو جمع بندی خواستم بگم که در این بحران بی سابقه حضور قدرت های بزرگ بسیار مهمه. یعنی آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها خواستن بگن که ما داریم بحران رو مدیریت میکنیم و ایران هم خواست نشون بده که بحران رو مدیریت میکنه. فقط تفاوتش اینه که انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها مدیریت بحرانشون در حمایت از صهیونیست‌ها و مقابله با طرف مقابل رژیم افتاد. ایران هم دقیقا نشون داد که مدیریت بحرانش در مقابل با رژیم افتاد. این نشون میده که دقیقا ایران و انگلیس و آمریکا در به عنوان سه قدرت بزرگ جهانی چگونه میخوان که این بحران رو مدیریت کنه.
سپاسگزارم، متشکرم آقای دکتر، متشکرم از حضورتون، آرزوی موفقیت داریم، با حضرت عالی خداحافظی.
خداحافظ.
از مشرق جان خورشید تو سر شوق تو دل در سینه بلرزد، ایران صد جان به طلب یک جان به چرزد،
هم صحبت بشیم با میهمانانمون درباره اولویت‌های سند ملی هوش مصنوعی صحبت کنیم. جناب آقای دکتر سید مهدی شریعت‌زاده، معاونت محترم اجرایی ستاد هوش مصنوعی، معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، و همینطور جناب آقای دکتر علی مدنی، کارشناس محترم هوش مصنوعی آموزش و پرورش. آقای دکتر شریعت‌زاده سلام.
به نام خدا خدمت شما و همکاران خوبتون در شنوندگان برنامه عرض سلام دارم. امیدوارم که روز خوبی را آغاز کرده.
متشکرم. آقای دکتر مدنی سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم، ممنونم که پذیرفتید. آقای دکتر شهیدزاده، با حضرت عالی شروع کنیم درباره اولویت‌های سند ملی هوش مصنوعی ایران صحبت بکنیم که این اولویت‌ها قرار ما رو به چه مطلوبی برسونه.
بله، ببینید، اولا خود هوش مصنوعی که در واقع روز به روز اینکه خودش به عنوان یک فناوری اولویت دار در کشور مطرحه و در سطح جهان، خب برای افراد مختلف و حتی برای عموم جامعه داره به عنوان یک مطلب مشخص و در واقع اولویت دار اعلام میشه. و خب طبیعتا برای این قضیه کشورهای مختلف راهبرد ملی خودشون رو تدوین کردن و منتشر کردن. به همین صورت از حدود 3 سال پیش هم شورای عالی انقلاب فرهنگی و معاونت علمی با همکاری دستگاه‌های اجرایی زیرفت دیگه بحث تدوین راهبرد ملی هوش مصنوعی رو ذیل نقش جامعه علمی کشور داشتن که بعد از خب یک فرایند خیلی طولانی در حال حاضر در مراحل پایانی خودش داره به سر میبره. در واقع باید بگم که کلیت 7 رکن سند ملی هوش مصنوعی کشور در ستاد نقشه در حال حاضر تصویب شده. درباره سوالی که فرمودید، حوزه‌های اولویت دار، اون چیزی که در سند مشخص شده، البته خب نسخه رونوشتی که در حال حاضر وجود داره، 9 محور اولویت دار اعلام شده، حوزه‌های کاربرد مختلف در واقع. آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، صنایع و انرژی، محیط زیست و کشاورزی هوشمند، زبان و ادبیات فارسی، همینطور رسانه و فضای مجازی، فرهنگ ایرانی و تمدن اسلامی، حوزه حقوقی فضایی و نهایتاً حکمرانی دولتی و خدمات عمومی. اینها به عنوان حوزه‌های اولویت دار ملی اعلام شدن که البته خب از لحاظ پایش و اولویت‌ها و اون چیزی که در زیست بوم باید تقویت بشه هم طبیعتاً موضوعات اولویت داره دیگه ای هست که خدمتتون در واقع در ادامه
عرض می‌کنم. متشکرم آقای دکتر مدنی. آنچه که بیان شد، آقای دکتر شهیدزاده فرمودن، و آنچه که در اولویت‌های سند ملی هوشمند، آنچه که در سند ملی آمده، می‌خوایم این رو بپرسیم که چقدر بر اساس نیازهای کشور، بر اساس آنچه که به هر حال روز آمدی ایجاب می‌کنه. یک وقتی هست ما یک سری نیازهایی داریم که مشخص هست، احساس شده و سال‌هاست دنبالش هستیم. یک سری مسائل هست که روز آمدی باعث میشه که یا زائقه ایجاد شده باشه، یا اینکه این روز آمدی ما رو میرسونه به یک مطلوبی که نهایتاً حالا در حوزه‌های مختلف به دست آوردن بهترین منفعت ازش حاصل میشه. چقدر هوش مصنوعی تا الان تونسته این موضوع رو برآورده کنه؟ چقدر کمک حال ما بوده و چقدر این سند میتونه کمک حال باشه؟
بله، خدمتتون عرض کنم که سلام مجدد عرض میکنم خدمت آقای دکتر شهیدزاده. خواهم در پاسخ سوالتون عرض کنم که روی کرده حرکت به سمت فناوری هوش مصنوعی یا فناوری های تابع هوش مصنوعی به شکلی در دنیا داره حرکت میکنه که نیاز به تدوین کارآمد و روزانه برای تدوین اسناد بالادستی هست. یعنی این که ما بگیم حالا یه سندی تنظیم شد و این حتما یه سیکل مثلا 10 ساله‌ای رو کفایت میکنه، اینطوری، بلکه این سند بر اساس هویت ذاتی هوش مصنوعی که یک های تک شناخته میشه حتما باید در کوتاه مدت به روز رسانی بشه. این اولین نگاهیه که دنیا بهش داره. موضوع دوم، کاربردهای هوش مصنوعی در ارائه خدمات و سرویس ها. یکی از بخش‌های بسیار با اهمیت هوش مصنوعی خدماتیه که در وزارتخانه‌های مختلف، خصوصا قوه مجریه، در واقع بخش اجرایی هر حکومتی نیاز هست که تحلیل‌های دقیق‌تر، تحلیل‌های هدفمندتری رو داشته باشه. شاید با سیستم‌های موجود سابق رسیدن به این تحلیل‌ها آسان نباشد، لذا هوش مصنوعی اینجا به شدت میتونه کمک بکنه. همونطور که دوست و همکار خوبمون آقای دکتر شهیدزاده مطرح فرمودن، روی کرد این سند بیشتر در خصوص اسناد بالادستی است. حالا میشود مثلا هوافضا هم به اون اضافه کرد، میشود بحث بهداشت رو به اون اضافه کرد، ولی خب با روی کرد مسائل اعتقادی و فرهنگی و اجتماعی کشورمون، این که چقدر ما حالا تو این نقطه‌ای که الان هستیم در سال 1402 به اینها دست یافتیم، جناب دکتر هاشمی، ما در ریل، در ابتدای ریل هستیم، ما در ابتدای راه هستیم و این ابتدای راه بودن نیاز به همدلی و هم‌آوایی و همدمایی بین ارگان‌های مختلف رو می‌طلبه. شورای عالی فضای مجازی، دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها و تمامی عوامل و عناصری که می‌توانند در موضوع دخیل باشند، حتی بخش خصوصی. و در این زمینه هم می‌بینیم که تو کشورمون توی 2-3 سال گذشته به شدت این موضوع توی مسیر خودش داره حرکت میکنه، اما در بخش‌های بدنه دولت یا ارگان‌های دولتی میتوان این رو مدعی بود که بخش‌های تحلیلی به سمت بهره گرفتن از هوش مصنوعی حرکت کردن. یعنی شما ایجاد کارگروه‌ها و کمیته‌های در واقع بهره برداری از هوش مصنوعی رو استارت رو زدن. نمونه‌اش هم در وزارت آموزش و پرورش بخشی از در واقع تصحیح اوراق امتحانی که چندی پیش هم اتفاقا موضوع بحث شما بود، یکی از این زمینه هاست و قصد علاوه در وزارتخانه های مختلف این موضوع به مراحل اجرایی داره نزدیک میشه و شاید در کوتاه مدت بتونیم نتایج اون رو لمس کنیم.
آنچه که الان داره رخ میده، آقای مدنی خودتون پاسخ بفرمایید، آنچه که الان داره رخ میده، آنچه که شما به عنوان سرفصل ها بیان کردید، میخوام این رو بپرسم که چقدر برگرفته از ملزومات خودمون هست که قرار هست ما رو به یک سری مطلوبیت‌هایی برسونه که این مطلوبیت‌ها ذیل منافع ملی تعریف میشن. فرق نمی‌کنه منافع ملی، ما وقتی صحبت می‌کنیم گاهن این کلمه رو به کار می‌بریم، خیلی‌ها دنبال حوزه دیپلماتیک و بین‌الملل هستن، اما این اتفاق رو ما در حالت کلی می‌دونیم. با متخصصین مثل حضرت علی وقتی صحبت می‌کنیم، صحبت از منافع ملی صحبت می‌کنیم، به معنی العام منافع ملی هست در حوزه‌های مختلف اقتصاد، فرهنگ، تجارت، آموزش. میخوام این رو بپرسیم، آیا آنچه که داره مطرح میشه و دنبال میشه در حوزه کلان، سیاست گذاری ها در حوزه هوش مصنوعی، ما رو به این منافع ملی میرسونه، یا آنچه که داره مطرح میشه برایندی هست از آنچه که در جهان مطرح شده به عنوان زائقه جهانی و ما میایم ترجمهش میکنیم میاریم اینجا به عنوان صنعت‌های بالادستی اعلام میکنیم؟
بله، ببینید جناب دکتر هاشمی، گاهی در انتخاب رویکردها سلیقه به کار میره.
بله،
در انتخاب بهره‌گیری از فرآیند هوش مصنوعی یا فناوری هوش مصنوعی، این یک سلیقه نیست، بلکه یک الزامه، یک انتخاب الزام‌آور هست. رویکردی هست که در کشورهای به اصطلاح موفق سالهاست داره دنبال میشه و عقبه طولانی هم داره. در کشور خود ما بحث هوش مصنوعی و بعض در بعضی از زیرگروه‌ها یک عقبه پژوهشی دانشگاهی تقریبا 24-25 ساله داره. یعنی این چیزی نیست که ما بگیم ظرف 2-3 سال گذشته مثلا این در کشور دامن زده شده، نه، در دانشگاه‌های ما بعضی از گرایشات این زمینه به 25 سال پیش ارائه شده. منتها اینکه به منافع ملی رویکرد داشته باشیم یا این رو بخوایم بومی سازی کنیم با زیست بوم فناوری کشور خودمون، با توجه به زیست ساختای فناوری کشور تو حوزه آی‌سی‌تی، میخوام خدمتتون عرض کنم که به هر حال شنوندگان فهیم شما و کشور عزیزمون حتما میدونن ما در رویکردها، روشها، در ارائه خدمات در بدنه دولت به هر حال کندی‌ها و لختی‌هایی رو داریم. این در آسیب شناسی مطرح شده، بسیاری از کارگروه‌های مختلف که بخوان این لختی‌ها و این سستی‌ها رو برطرف بکنن به اینا برخوردن و مطالعه کردن. بخشی از این در واقع لختی‌های، به عنوان مثال مدیریت پروژه‌ها، مستقیما هوش مصنوعی وارد میشه، راهکارها رو ارائه میکنه و میتواند در مدیریت زمان و مدیریت بحران‌ها به کمک ما بیاد. لذا سریعا در 2 سال گذشته بر اساس اسناد بالادستی این نگاه به این سمت حرکت کرده که بتوانند از خروجی‌ها و برونداد هوش مصنوعی استفاده بکنند. بنابراین بحث در واقع برداشت سلیقه‌ای نیست، بلکه برداشت علمی پژوهشی و کاملا آکادمیک هست در محورهای مختلف با توجه به امکانات فناورانه کشور.
متشکرم آقای دکتر شجاعت‌زاده. چقدر ما صنعت‌های بالادستیمون رو ناظر به آن چیزی می‌دونیم که آقای دکتر مدنی فرمودند، یعنی اینکه ما صنعت‌های بالادستیمون بر اساس الزام‌هایی بیایم تدوین کنیم که این الزام‌ها حالا نهایتاً اون مطلوب کلانی که حکمران در پیش هست رو به دست بیاره. اون منفعت کلان هم همون منافع ملیمون هست تو حوزه‌های مختلف. عرض کردم، باز تاکید میکنم، وقتی صحبت از منافع ملی میکنیم در حوزه کلان صحبت میکنیم، اقتصاد، آموزش و مسائل مختلف رو در بر میگیره.
ببینید، خب هوش مصنوعی اگر بخوایم برگردیم به عنوان بحثی که داریم، به طور کلی اولویت‌های ملی در اسناد ملی مرتبط خب هوش مصنوعی یک فناوری افقی هست و در انواع حوزه ها کاربرد داره. طبیعتاً علاوه بر این 9 تا حوزه‌ای که خدمتتون اعلام کردم، انواع حوزه های مختلف فناوری و حوزه های کاربرد همشون در آینده در واقع هوش مصنوعی درشون میتونه نقش داشته باشه و برای افزایش بهره‌وری و کارایی اونها مورد استفاده قرار بگیره. در نتیجه اون چیزی که مشخص هست و ناظر به فرمایشی که آقای دکتر مدنی داشتن، این که تغییرات در سطح جهانی در این حوزه بسیار زیاده. در خود اسناد در حقیقت کشور هم اعلام شده که 2 سال یک بار احتیاج به بازنگری اولویت ها هست، همونطور که در اسناد خیلی از کشور هم 1 سال یا 2 سال در واقع دیده شده برای این قضیه. طبیعتاً عوامل و اجزایی که به طور کلان در زیست بوم وجود دارن، اونها هستند که طبیعتاً با تغییر فناوری و مصادیق اون همچنان ثابتن و اونها مواردی هستند که حتما باید در طول زمان همیشه بهشون توجه بشه، با وجود اینکه ممکنه مصادیق فناوری و یا حوزه‌های کاربرد خیلی تغییر کنه. در واقع 7 تا موضوع مؤثر مهم رو توی زیست بوم هوش مصنوعی نام میبرن که در واقع توی اسناد همین سند در واقع راهبرد ملی هوش مصنوعی هم به همین موارد اشاره شده: سرمایه انسانی، زیرساخت‌های مورد استفاده در هوش مصنوعی، رشد علم و پژوهش در این حوزه، ارتقای نوآوری در این حوزه و بحث رقابت پذیری اقتصادی و اقتصادی شدن فناوری هوش مصنوعی در بازارهای داخلی و جهانی، همینطور تعاملات بین الملل و نهایتاً اثر بخشی به کارگیری هوش مصنوعی در حکمرانی کشور و استفاده کردن از قابلیت های اون در موضوعات کلان کشور. که خب این موارد طبیعتاً مستقل از مصادیقی که ممکن در طول زمان تغییر کنه بهشون باید توجه بشه، همون اتفاقی که عملاً در اسناد کشور ما مثل اون چیزی که در قالب در واقع راهبرد ملی کشورهای مختلف در اسناد در واقع کشورهای دیگه هم به همین مطلب اشاره شده.
سپاسگزارم آقای دکتر شایسته. متشکرم از همراهیتون، آرزوی موفقیت و سلامتی داریم.
زنده باشید.
پیروز باشید. خدا نگهدارتون.
متشکرم.
آقای دکتر مدنی بسیار سپاسگزارم. متشکرم از حضورتون. خدا نگهدار. صبح شما بخیر باشه. میخوایم درباره موضوعات فضای مجازی، سایت‌های شرط‌بندی، قمارهای آنلاین هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب سرهنگ پاشایی، معاونت محترم فرهنگی اجتماعی پلیس فتا. جناب سرهنگ سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب هاشمی، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صبحتون بخیر، در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید.
زنده باشید.
جناب سرهنگ، جام ملت‌های آسیا داره برگزار میشه، بعد توی اکثر قسمت‌هایی که توی فضای مجازی میریم، رسمی و غیر رسمی، که اصلا صحبت مسئله اون سایت‌هایی است که باز می‌کنیم و دیگه رسمی غیر رسمی نداره، وقتی باز میشه یعنی مجاز هست، می‌بینیم که تبلیغاتی گوش و کنار هست. این گوش و کنارها دعوت می‌کنه به یک سری کارهایی که مثل پیش‌بینی‌ها، شرط‌بندی‌ها، جایزه‌گذاری‌ها توی این حوزه. چطور باید اینها رو بشناسیم؟ چطور باید باشون برخورد بشه؟ پلیس فتا توی این زمینه چه کار می‌کنه؟
بله حتما. از من به حضور شما، خب فوتبال جام ملت‌های آسیا شروع شده، تجربه تمامی ادوار گذشته برگزاری تورنمنت‌های ورزشی هم این رو به ما میگه که احتمال افزایش تحرکات در حوزه شرط‌بندی و قمار وجود داره. صرفا فوتبال نیست، ما در بحث کشتی، والیبال، بسکتبال هم این موضوع ها رو داشتیم، حتی فوتسال هم داشتیم. عرضم به حضورش فتون که خب موجود مانو سایبری که میدونن این فرایند در کشور ما جرم تلقی میشه، عرضم به حضور شما اون سایت خودشون رو میرن خارج از کشور، اون بسن اینها خارج از نشین هستن، میرن خارج از کشور و از اونجا مبادرت و ایجاد سایت میکنن یا صفحات خاص میکنن. این که چرا این صفحات در کشور ما باز میشه، خب چون متاسفانه بعضی از هموطنانمون از سلطه شکن استفاده میکنن و این باعث میشه که بتونن اون صفحات رو ببینن. عرضم به حضورتون صفحات یا تبلیغاتی که در داخل کشور اتفاق میفته بلافاصله در رصد پلیس فتا قرار میگیره. همین الان که بنده با شما صحبت میکنم، از روز چهارشنبه گذشته طرح عملیاتی و پیش دستانه پلیس فتا در شناسایی، برخورد و پیجویی این جرائم در 16 کارگروه ویژه شروع شده. حتی ما یه سری استانها رو شناسایی کردیم که این استانها بیشتر تارگت هستن، بیشتر شاخص هستن. حتی استانهایی رو هم داریم جناب هاشمی که اصلا تو این حوزه مردمانشون وارد نمیشن. ما اونجا رو کنار گذاشتیم، تمرکزمون رو استانهایی قرار دادیم که متاسفانه آلودگی، احتمال آلودگی وجود داره. داریم رصد میکنیم به محضی که هر گونه تارنما یا صفحات یا کانال های مجرمانه در این حوزه ببینیم و چقدر اصلا که از این چند روزه دیدیم، پاکسازی کردیم، اقدام قضاییمون رو شروع کردیم، محسودی حساب داشتیم. ولی خب جمع‌بندی میکنیم انشالله شاید هفته دیگه این کار رو، این نتیجه کشفیاتمون رو اعلام کنیم. نکته ای که هموطنان عزیزم باید بدونن، اینو بنده با صداقت کامل خدمتون عرض میکنم، ببینید تو این فرایند مجرمانه اگر شرکت میکنید برنده شدن وجود دارد، اما برای کی جناب هاشمی میدونید؟
برای کسانی که خودشون تدارک دیدن.
مبادرت به ایجاد این سایت، این صفحات کردن یا این تارنمه های مجرمانه کردن، اونها برنده میشن. برنده شدن شدن چیه؟ پول شما رو به راحتی میبرن، به شما اعلام میکنن که برنده شدید، پولی رو گذاشتید ولی پولی به شما پرداخته میشه. در 90% پرونده ها متاسفانه این قضیه صادق هست. این فرایند مجرمانه در آموزه‌های دینی ما هم ارزم به حضور شما خیلی بهش اشاره شده، پول‌های کثیف و بالاورده‌ای هست. هموطنان عزیزم به خصوص خانواده‌ها نظارت بیشتری بر عملکرد سایبری فرزندانشون داشته باشن. ما هم حواسمون هست، همکاری با بانک مرکزی، قوه قضاییه در این حوزه وجود داره. انشالله خب پدیده شرط‌بندی و قمار در کشورمون خیلی کاهش پیدا کرده و ما همچنان دنبال این هستیم که به اون صفر مطلق برسیم و انشالله هموطنانمون تومه و فریب این فرآیند رو نخورن.
وقتی که شما داشتید صحبت میکردید به این موضوع فکر میکردم که خب ما به شهروندان میگیم نکنید و شهروندان هم قاعدتا نباید وارد کار بشوند.
اما واقعا نباید.
یه سری سوداهایی هست که تمع. این سوداها بله طمع، یه سری طمعهایی هست. حالا البته بخوایم به لحاظ روانشناسی هم بررسی بکنیم، مثلا شخصی که گرفتار هست همه اعدادش گروه هم هستن، حالا یه زمانی میگفتن 6ش گروه، اینا هم 7ش 8ش، الان خیلی بیشتر از این شده، مثلا 6 و 5 و اینا گرفتار 99 صد هم هستن. این سوداها، حالا علت اینکه استفاده کردم از کلمه سودا همینه، راهی نداشته، به هر حال دچار مشکلات هست، مأزوریاتی هست، دردسرهایی داره، گرفتاری داره، بعد اینها هم از این راه دقیقا از این نقطه استفاده میکنن. یعنی اگر بخوایم منصفانه نگاه بکنیم، از منظر انسانی نگاه بکنیم، میبینیم که چقدر جرم اینها سنگین هست که از استیصال افراد میانی موضوع استفاده میکنن. حالا راجع به اینکه قانون گذار تو این زمینه بیاد تشدید مجازات انجام بده، این جای
این اتفاق افتاد. ببینید بله؟ این قانون وجود داشت در این حوزه، اما اگر یادتون باشه فکر میکنم در شهریور ماه امسال قانونگذار محترم به صورت یک لایحه دو فوریتی این رو برد و ازم به حضور شما یه سری اصلاحات انجام داد و تشدید مجازات هم تو اون لایحه و اون تو اون قانون جدید اتفاق افتاده. آقا به خاطر همین هم هست دیگه، اینا خارج از کشور، ببینید شاید وارد یک کشوری بشن، تو بعضی از کشورها این فرآیند قانونی هست، میرن اونجا و از اونجا مبادرت به ایجاد سایت، مدیریت این فرآیند میکنن. حالا من دوست داشتم شما یه سوال بپرسید، خب اینا خود داخل کشور هستن، خب از چه فرایندی برای واریز پول استفاده میکنن؟ دوست داری توضیح بدم این رو؟
بله حتما، چون که داریم میبینیم که از شماره های حساب رسمی